ساعت 6 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده صدای ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم، میزبان شما در این بخش خبری. مقام‌های بهداشتی ایران از مرگ 15 نفر دیگر بر اثر کرونا در 24 ساعت گذشته خبر دادند. وزیران اوپک برای کاهش عرضه نفت به توافق رسیدند. گزارشگران بدون مرز نسبت به وضعیت سلامتی روزنامه‌نگاران زندانی ابراز نگرانی کردند. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از درگذشت 15 نفر دیگر طی 24 ساعت گذشته در ایران بر اثر ابتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا خبر داد و گفت مجموع کسانی که جان خود را از دست دادند به 107 نفر رسیده است. کیانوش جهانپور روز پنجشنبه مجموع افراد مبتلا به ویروس کرونا در ایران را چنین اعلام کرد.
ظرف 24 ساعت گذشته نمونه های آزمایشگاهی ما که نهایتاً قطعی شده حاکی از اون هست که 591 نفر به جمع مبتلایان به بیماری کووید 19 از آغاز تا امروز در کشورمون اضافه شده و لذا با این جمع 591 نفر ما تا ظهر امروز 3513 نفر مبتلا به بیماری کووید 19 قطعی بر اساس شواهد قطعی و آزمایشات نهایی در کشور خواهیم داشت.
این مقام وزارت بهداشت تعداد بهبودیافتگان را 739 نفر اعلام کرد. به گفته یه سخنگوی وزارت بهداشت، نخستین موارد ابتلا به ویروس کرونا در استان بوشهر هم ثبت شده است. شاهدان عینی و برخی پزشکان و پرستاران تعداد کشته های ویروس کرونا در ایران را بسیار بیشتر از ارقام اعلام شده مقام های وزارت بهداشت عنوان می کنند. و همچنین وزیر بهداشت ایران از تعطیلی تمام مدارس و دانشگاه‌ها تا پایان سال جاری خبر داد. سعید نمکی روز پنجشنبه این تصمیم را مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام کرد و گفت این تعطیلی نباید مساوی با راه افتادن سفرهای مکرر باشد. او همچنین به افراد مبتلایی که بیماری خود را کتمان می‌کنند هشدار داد و گفت با آنها برخورد می‌شود. تا کنون مقامات ایران مدارس و مراکز آموزشی را هر 3 روز یک بار تعطیل اعلام می کردند و تصمیم گیری در مورد آینده را به زمان دیگری موکول می کردند. وزیر بهداشت ایران همچنین از تعویق زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد خبر داد. وزرای نفت سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک روز پنجشنبه از کاهش عرضه نفت به میزان 1.5 میلیون بشکه در روز حمایت کردند. این تصمیم منوط به پذیرش و حمایت روسیه شده است. روسیه عضو اوپک نیست. این تصمیم به دنبال نگرانی از تأثیر گسترش ویروس کرونا بر اقتصاد دنیا و کاهش تقاضا برای نفت گرفته شده است. تصمیم وزرای نفت کشورهای عضو اوپک روز پنجشنبه پس از نشست آنها در وین پایتخت اتریش گرفته شد. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران با حمایت از این تصمیم گفته است ایران از کاهش تولید معاف شده است. قرار است نشست وزرای نفت اوپک با کشورهای غیر عضو این سازمان روز جمعه برگزار شود. سازمان گزارشگران بدون مرز با اشاره به شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا نسبت به وضعیت سلامتی روزنامه‌نگاران زندانی در ایران ابراز نگرانی کرد. این سازمان در بیانیه خود که روز چهارشنبه منتشر شد گفته است برخی روزنامه‌نگاران زندانی در برابر همه‌گیری ویروس کرونا در خطر مرگ قرار گرفتند. سازمان گزارشگران بدون مرز در ادامه گزارش خود با اشاره به بخشنامه‌های صادر شده از سوی ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه ایران مبنی بر کم کردن شمار زندانیان و اعطای مرخصی به واجدان شرایط در زندان یادآور شده است که همکنون بسیاری از زندانیان از جمله 24 روزنامه نگار و شهروند خبرنگار همچنان از مرخصی محروم ماندند. در بیانیه این سازمان به شرایط نگران کننده هنگامه شهیدی محمد شریفی مقدم و نرگس محمدی اشاره شده است. ساعت 6:05 شنونده ی رادیو فردا هستید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
هشدار به توقف دست کم دو ماهه قطعه‌سازی و بیکاری 550,000 نفر. آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع نیروی محرکه و قطعه‌سازان اعلام کرده که با قطعی نشدن وعده مسئولان در پرداخت تسهیلات 5,000 میلیارد تومانی قطعه‌سازان، از هفته آتی توقف طولانی حداقل دو ماهه دارد و بیکاری گسترده تا 550,000 نفر در انتظار این صنعت خواهد بود. در گفتگویی که ساعتی پیش با احمد علوی، کارشناس اقتصادی در سوئد داشتم، از او پرسیدم به طور کلی انتشار ویروس کرونا چه مستقیم و چه غیر مستقیم چه تأثیراتی بر بخش قطعه‌سازی خود را خواهد داشت؟
خب ما یک تأثیرات روانی داریم و یک تأثیرات واقعی و یک تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم، و البته این تأثیرات تنها به بخش خودرو هم مربوط نمیشه، بلکه همه بخش‌های اقتصاد ایران رو در بر میگیره و به ویژه بخش خودرو که این بخش قابل توجهی در صنعت ایران. انتشار ویروس کرونا و همچنین اخبار مربوط به اون باعث میشه که هراس و ترس، مردم کمتر مسافرت برن، کمتر مصرف بکنن، کمتر خرید بکنن، و این طبیعیه که تقاضای عمومی رو به طور کلی میاره پایین. وقتی تقاضای عمومی میاد پایین، دیگه فروشنده ها، تولید کننده ها، توزیع کننده ها کالاهاشون چندان دچار چرخش نمیشه، محدود میشه خرید اونها، و این طبیعیه. این رکودی که الان اقتصاد ایران رو گرفته، حتی قبل از انتشار ویروس کرونا و به دلیل تحریم ها و به دلیل مشکلات ساختاری، طبیعی است که این تشدید میشه، و تشدید رکود به این معناست که قدرت خرید خانوار، واحدهای اقتصادی و حتی دولت کاهش پیدا میکنه و این رکود رو گسترده تر میکنه به بخش های گوناگون اقتصاد ایران و همچنین تعمیقش میکنه.
پیامدهای بیشتر این مواردی که در واقع مطرح کردین چقدر میتونه تداوم داشته باشه؟
تأثیرات بستگی داره به اینکه حاکمیت، دولت چطوری با این مشکل برخورد میکنن. پیامد رکود ابتداً بیکاری خواهد بود، کاهش سرمایه گذاری خواهد بود، و این به معنای این خواهد بود که مردم فقیرتر میشن، درآمدهاشون کاهش پیدا میکنه، و با توجه به این سیلابه نقدینگی که دولت الان داره میریزه در چارچوب اقتصاد ایران و تورم به این شکل ادامه داره، از یک طرف خانوار دچار این میشه که درآمدش کاهش پیدا میکنه، منتها قدرت خرید واقعی درآمدها هم کاهش پیدا میکنه، به معنی اینکه تورم زیاد میشه، و این فلاکت عمومی فقر از پیامداش خواهد بود. منتها اینکه چقدر طول خواهد کشید بستگی به این داره که بحران کرونا چقدر ادامه خواهد داشت، و اینکه حاکمیت چقدر میتونه به اقدامات مثبتی رو انجام بده برای برخورد با این مشکلی که الان گریبان جامعه ایرانی گرفته.
اشاره کردین به اقدامات حاکمیت. در کوتاه مدت چه اقداماتی رو فکر میکنید میتونن به کار ببرن و اصلا چقدر مؤثر این اقدامات؟
اگر بخوایم قضاوت بکنیم رفتار مدیریت بحران حاکمیت رو، چه در عرصه‌های گوناگون مثل زلزله ها یا سیل یا امور مشابه، یا حتی نه در ارتباط با همین بحران اخیر توی 3 هفته گذشته، می‌بینیم که اون ابتکار عمل مناسبی رو نداره، به خاطر اینکه برای اینکه بشه با مشکلاتی شبیه انتشار ویروس مقابله کرد، ابتداعا یک مدیریت باید شفاف باشه، دوم اینکه پاسخگو باشه، سه اینکه مدیریتش مؤثر باشه و سرمایه گذاری های انبوه کرده باشه از گذشته، و چهارم اینکه باید منابع داشته باشه، منابع پولی، پنجم میبایست داره یه مبادله اطلاعات، دانش با جهان باشه. این شرایطی که من میگم الان وجود نداره، یعنی مدیریت بحران حاکمیت تبدیل شده به در واقع بحران مدیریت کل ساختار حاکمیت، بنابراین نه پولی در بساط هست که بتونه مشکلات، نه ارتباطهای مؤثر بین المللی که بتونه از تجربه دیگران استفاده بکنه، و نه شفافیت و پاسخگویی که به هر حال اونها میتونن اهرمایی باشن برای اینکه مدیریت مؤثر باشه، که چنین چیزی هم نیست. بنابراین نمیشه این ادعا رو کرد که حاکمیت میتواند در به طور فوری کاری بکنه. اقداماتی هم که الان انجام میشه بیشتر ویترینی و پوشالی است و نمیتونه مشکلات رو حل کنه، کما اینکه تا الان نتونسته حل بکنه، و بنابراین باید انتظار داشت که ساختار مدیریتی حاکمیت غیر مؤثر، منفعل باقی بمونه و به هر حال کارهای تبلیغاتی بکنه.
احمد علوی، کارشناس اقتصادی در سوئد.
صحنه.
من گیم مرغانه، شما چی گیم کنی چوری با خودت؟
خانوادی ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجه خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Are you for real?
Say it,
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
پس از گذشت 6 روز از باز شدن مرزهای ترکیه به روی پناهجویان برای ورود به یونان، وزیران خارجه کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا به منظور بررسی تحولات در مرزهای ترکیه و یونان نشستی اضطراری در کرواسی برپا کردند. در همین حال رجب طیب اردوغان در تازه ترین اظهار نظر خود گفته دولت ترکیه زمانی در بستن مرزهایش نرمش نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا از سیاست این کشور در سوریه حمایت کند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
پیش از نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا، وزیران کشور این اتحادیه روز چهارشنبه در یک همایش اضطراری در شهر بروکسل ضمن ابراز همبستگی با دولت یونان، ورود پناهجویان غیرقانونی از مرزهای ترکیه به این کشور را غیرقابل پذیرش خواندند. این وزیران در پایان نشست خود با انتشار بیانیه‌ای تأکید کردند با تمام قوا و اقدامهای لازم از یونان و مرزهای خارجه اتحادیه اروپا حفاظت خواهند کرد. آنها در بیانیه خود دولت ترکیه را به خاطر باز کردن مرزهایش به روی پناهجویان برای ورود به اروپا مورد انتقاد قرار داده و همزمان بهره‌گیری از پناهجویان در پیشبرد اهداف سیاسی را عملی نادرست خواندند. وزیران کشور اتحادیه اروپا همچنین یادآور شدند این اتحادیه قاطعانه از مرزهای خود حفاظت خواهد کرد و با هر پناهجوی غیرقانونی که پا به مرزهای یونان بگذارد مدارا نخواهد شد. گفته می شود در حال حاضر نزدیک به 20,000 پناهجو از سوریه، افغانستان، عراق و یونان در پشت مرزهای یونان در انتظار ورود به اتحادیه اروپا هستند. به دنبال خروج این پناهجویان از ترکیه، دولت آلمان با انتشار اطلاعیه در شبکه‌های اجتماعی به زبان‌های انگلیسی، عربی و فارسی مرزهای اروپا را مرز خود خواند و یادآور شد با تمام قوا از مرز یونان حفاظت خواهد کرد. اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا هم که برای تقویت نیروهای مرزی یونان قرار است به زودی 700 میلیون یورو در اختیار آن کشور بگذارد، در سفر به یونان گفته بود مرز یونان تنها مرز این کشور نیست، بلکه مرز سراسر اروپا و حتی یونان سپر اروپا است. در همین حال رجب طیب اردوغان که به دستور او 6 روز است مرزهای ترکیه به روی اروپا باز شده، در تازه ترین اظهار نظر خود بستن مرزهای ترکیه به یونان را با حمایت اتحادیه اروپا از سیاست آن کشور در سوریه گره زد و گفت بحران کنونی پناهجویی در صورتی پایان می‌گیرد که این اتحادیه از تلاش‌های سیاسی و انسانی دولت ترکیه در سوریه جانبداری کند. اردوغان 3 روز پیش هم در یک تماس تلفنی با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواهان تقسیم عادلانه پناهجویان میان ترکیه و اتحادیه اروپا شده بود. برای یافتن یک راه حل سیاسی برای برون شد از بحران کنونی پناهجویی در مرزهای ترکیه و یونان، پس از وزیران کشور 27 تن از وزیران خارجه اتحادیه اروپا هم روز پنجشنبه نشستی اضطراری در شهر زاگرب پایتخت کرواسی برپا کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با پایان گزارش شهرام میریان به پایان این بخش خبری هم نزدیک شدیم. اجازه بدین در این فرصت باقی مانده شماره پیامگیر رادیو فردا رو بگم: 2042-02-21-12-21-13. ما منتظر پیام ها، صدا و مشاهدات شما هستیم و همچنین مطالب و تصاویر خودتون رو هم برای ما بفرستید از طریق @فرداگرام. روز و روزگار خوش. با رادیو فردا بمانید. در ادامه برنامه ایستگاه فردا از فرشید منافی.